ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزایش یافت. آزمایش کرونای معصومه ابتکار و مشتبه زرنوری مثبت اعلام شد. همسایگان ایران برای مقابله با گسترش ویروس کرونا تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تاکنون 26 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده و 245 نفر قطعاً به این ویروس آلودند. آقای جهانپور علت افزایش آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری کرونا عنوان و پیش‌بینی کرد که در روزهای آتی نیز آمار روند صعودی داشته باشد.
با توجه به بیماریابی فعال و گسترش شبکه آزمایشگاهی که عرض کردم، تا فردا ما به 15 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 خواهیم رسید و هفته آینده این آزمایشگاه به 22 مورد افزایش پیدا میکنه و بر اساس زیرساخت‌ها حتی ممکنه که ما ظرف هفته های بعد تا 40 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 داشته باشیم. عملا ما میزان انتظار بیمار کاهش پیدا کرده و قاعدتا فرصتی که مصروف خواهد شد عموما فرصتی است که برای انجام آزمایشات خواهد بود. دیگه لیست انتظار انشاءالله نخواهیم داشت.
این مقام وزارت بهداشت در این حال گفت که کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در صورت تصویب حسن روحانی از امروز به مدت یک هفته دیگر و مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق درگیر و استان‌های پر ریسک نیز 3 روز تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آزمایش کرونای معصومی ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان روز پنجشنبه مثبت اعلام شد. به گفته معاون وی، معصومی ابتکار اکنون در منزل خود بستری است و با توجه به احتمال آلودگی اعضای تیم همراه او، از همه آنان آزمایش به عمل آمده و روز شنبه نتایج آن اعلام خواهد شد. مشتبه زرنوری نماینده شهر قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز روز پنجشنبه با انتشار ویدئویی از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد.
بله، تست کرونای بنده هم مثبت شده. این فعلا فراگیره، جای نگرانی نیست، در قرنطینه هستم.
خبرگزاری های ایران همچنین از درگذشت هادی خسروشاهی از روحانیون شناخته شده ی حوزه علمیه قم بر اثر ابتلا به کرونا خبر دادند. وی پیشتر سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان بود. او روز پنجشنبه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران درگذشت. از دیگر مقام های جمهوری اسلامی که میگویند به کرونا مبتلا شدند، میتوان به محمود صادقی نماینده تهران در مجلس و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اشاره کرد. اما در پی مثبت بودن آزمایش کرونا در شماری از مسافران ایرانی، برخی کشورهای همسایه ایران تدابیر احتیاطی و امنیتی خود را افزایش دادند. روز چهارشنبه کشورهای پاکستان و گرجستان از شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند و اعلام کردند که مبتلایان به ایران سفر کرده بودند. لبنان و کانادا هم روز چهارشنبه خبر دادند که دومین مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در این کشورها هر دو مسافرانی از ایران بودند. در همین حال عربستان روز پنجشنبه ورود زائران خارجی به این کشور را به حالت تعلیق درآورد. با این وجود مقام های جمهوری اسلامی هنوز مکان های مذهبی که محل پر رفت آمد مردم به زیارتگاه هاست را نبستند. در همین باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران رو پرسیدم که میشنوید.
در متون دینی ما اگر یک جا سزاوار توصیف به حرم امن الهی باشه، طبیعتاً همین مسجد الحرامه و موسمهای حج. حالا اینکه میبینیم در چنین موقعیتی تصمیم میگیرن کسانی که مسئولیت حج رو دارن، اینکه برای جلوگیری از دامنه این ویروس زائران حج رو هم نپذیرند، این معنیش این نیست که مفتیان و روحانیانی در اونجا نیستند که مثلا مخالف این نظر باشند. قطعا هستند، پیشتر هم در موارد مشابه اظهار نظر کردند، اما این تصمیم نشون میده که به هر حال در اونجا گویا موفق شدند نوعی تفکیک کنند بین وظیفه دولت که حفظ سلامت شهروندانه با این نظرات، و در مقایسه این تجربه نشون داده که متاسفانه این تفکیک چون در ایران صورت نگرفته و مفتیان و روحانیان همان کسانی هستند که بر سرنوشت مردم مسلطند، اینجا مرزها به هم ریخته و سلامتی مردم در معرض این تهدید قرار گرفته.
آقای اکبرین، برخی متخصصان معتقدند باید در شهر قم محدودیت‌های ایجاد می‌شد تا به دیگر شهرهای ایران سرایت نکنه ویروس کرونا، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مقاومت کردند و همچنان این مقاومت هم هست. در مقابل علمای تراز اول شهر نجف خیلی سریع زیارتگاهی رو که برای مسلمان‌ها بسیار هم مهمه به طور موقت تعطیل کردن. شما بین علما و مسئولان ایرانی و شهر نجف آیا تفاوتی می‌بینید؟
من گمان می‌کنم که هم به لحاظ الهیاتی و هم اگر بخوایم کارنامه حوزه های نجف و قم رو ارزیابی بکنیم، اتفاقا این تجربه یک نمونه خیلی خوبی است که تا چه اندازه در 14 دهه گذشته آمیختگی دین و حکومت و عدم پالایش آراء متحجر و عقب افتاده تونسته چه بلایی به سر قم بیاره، چه بلایی به سر دین شناسی در ایران بیاره، و نتیجهش این میشه که نجف در این تجربه بسیار از ما جلوتره. همون لحظات و ساعات اول تکلیفش با مسئله روشنه، و شما میدونید این نزاع علم و دین و تفکیک این مرزها واقعا در عمق تاریخ سابقه داره. یعنی ما عمریست که از این بحث ها به نظر میرسه باید گذشته باشیم، ولی این تجربه نشان داد که همچنان ما در ایران و به طور مشخص حوزه علمی قم مبتلا به امون آراء از تاریخ گذشته ایم.
آقای اکبرین، مردم و برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به شیوه حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد و کنترل ویروس کرونا انتقادهای مختلفی رو وارد می‌کنن و حتی گاهی دستمایه طنز مردم هم قرار گرفته عمل کرده مسئولان. شما این انتقادهای افکار عمومی بر حاکمیت رو در این زمینه ناشی از چی می‌دونید؟
ببینید، مردم مقایسه می‌کنن به صورت طبیعی، مقایسه می‌کنن کارنامه مدیریت اینها رو در سایر بحران‌ها و می‌بینن همه جا با سیاست حذف جلو رفتن. اگر منتقد دیدن با حذف و حبس و حصرش معالجه کردن انتقاد رو به جای حلش، اگر اعتراض در خیابان دیدن با سرکوب معالجه کردند، اگر جایی نیاز به آراء دموکراتیک داشت مثل پارلمان با نظارت استصوابی و قلع و قمع نمایندگان مردم جلوی انتخاب آزاد و رقابتی رو گرفتن. خب وقتی چنین حکومتی مردم باش مواجهند، با اطمینان میدونن که اینها در این مورد خطرناک که جانشون رو تهدید میکنه هم با همون شیوه و سنت ناکارآمد مواجهن و میدونن که همون پنهانکاری های گذشته، همون فرار از شفافیت های گذشته میتونه چه فاجعه ای ایجاد بکنه. به همین دلیل با این نقدها، با این طنزها بی اعتمادی خودشون رو به رخ حاکمیت میکشن و البته نگرانیشون از سرنوشت و سلامتشون رو.
مقام های ارشد ایران، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران موضوع ویروس کرونا رو هراس افکنی دشمن و یا توطئه آمریکا خوندن. ارزیابی شما چیه؟
من گمان میکنم خب ما نوبرش رو که نیاوردیم. بالاخره ما یکی از کشورهای جهان هستیم، یکی از این 40 کشور جهان هستیم که الان درگیر ابتلا به این ویروس هست. چرا ما به این وضعیت مدیریت دچاریم؟ به خاطر اینکه مدیریت در کشور ما انسان محور نیست، مشورت محور نیست، دشمن محوره، ویترین محوره. یعنی نگاه میکنه ببینه دشمنا چجوری نگاش میکنن، ویترینشو چجوری تنظیم بکنه، درست بکنه، آرایش بکنه، پیرایش بکنه که بتونه حفظ ظاهر بکنه. این وسط چقدر آدم قربانی میشه، چقدر به نتیجه میرسن، اینا اصلا مهم نیست. ما این رو در سیاست خارجی دیدیم، در سیاست داخلی دیدیم، در تمام تجربه های سالهای گذشته دیدیم، و الان هم متاسفانه در همین ماجرا هم در مواضع رهبری به هم در مواضع رئیس جمهور و سایر بخش های حکومت داریم همون نشونه ها رو در گفتمانشون و در رویکردشون به این بحران میبینیم.
دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو میشنیدید. در آستانه روز بین‌المللی زنان، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده زنان ایرانی را پیشرو در اعتراضات ایران خوانده و بر پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از خواستهایشان تاکید کرده.
Today on White Wednesday, the United States continues to stand with Iranian women at a critical time in their history.
امروز در چهارشنبه سفید، ایالات متحده در این مقطع بحرانی تاریخ زنان ایرانی در کنار زنان می‌ایستد. زنان در ایران با وجود رودررویی با مخالفت وحشیانه رژیمی که آنها را سرکوب می‌کند، در مبارزه خود علیه حجاب اجباری پایدار می‌مانند. ما شاهد مبارزه زنان شجاع ایرانی برای شنیده و دیده شدنشان در تمام جنبه‌های زندگی بوده ایم. زنان ایرانی خواستار حق تعیین سرنوشت برای آینده خود هستند. بسیاری از زنان با شهامت پیشرو اعتراضات ایران هستند و با بیان باورشان این مسئولیت را بر دوش می‌کشند. از جمله سحر، دختر آبی که جان خود را فدای شرکت کردن زنان دیگر در مسابقات فوتبال کرد، یا ندا که توسط تکدیراندازان رژیم در حین اعتراضات مسالمت‌آمیز سال 88 کشته شد، و یا مادران پویا و ستار که پس از کشته شدن پسران خود سکوت نکردند. ما به شجاعت این زنان و مردم دلیر ایران در مبارزه خود برای آزادی افتخار می‌کنیم. و همانطور که وزیر خارجه آقای پومپئو گفت، ما صدای شما را می شنویم، شما را می بینیم و در کنار شما هستیم.
دیدگاه مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را شنیدید. به دنبال شماری از کشورها، آلمان هم موافقت کرد ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران لغو شد. شهرام میریان.
دادگاه قانون اساسی آلمان سرانجام رأی به لغو ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران داد. به این ترتیب از این پس پزشکان در آلمان از این حق برخوردارند در مواردی خاص به بیمارانی که امید به زندگی از آنها سلب شده کمک کنند تا به راحتی به زندگیشان خاتمه دهند. به این شیوه که به لاتین اوتانازی و به فارسی بهمرگی و یا مرگ شیرین هم گفته می شود، هنگامی به مرحله اجرا در می آید که در آن فرد بیمار بنابر میل باطنی و خاص خود از این دنیا رود. بر پایه مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی آلمان، پزشکان اگر از این پس به مرگ خودخواسته بیماری کمک کنند، دیگر نباید ترس و واهمه ای به خود راه دهند، چرا که ماده اخیر قانونی با شماره 217 دیگر اعتبار گذشته خود را از دست داده. این ماده قانونی 5 سال پیش از سوی بوندستاگ مجلس آلمان تصویب شد، ولی به دنبال آن صدها بیمار سخت درمان و خانواده هایشان به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کردند. در پایه قانون پیشین، اگر پزشکی کمک به مرگ خودخواسته‌ای می‌کرد، می‌بایستی ضمن پرداخت جریمه سنگین روی 3 سال زندان هم حساب کند. حال که این ماده 217 لغو شده، در حکم تازه دادگاه قانون اساسی آلمان آمده، هر شهروند از این حق برخوردار است که خود درباره مرگش تصمیم بگیرد. افزون بر این ماده تازه قانونی تاکید کرده این حق تنها به بیمارانی که مرضشان درمان ناشدنی است محدود نمی شود. در این قانون همچنین دخالت دین در امر مربوط به حق مرگ خودخواسته رد شده. به نوشته روزنامه ها، پزشکان و سیاستمداران احزاب گوناگون آلمان اگرچه از مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی این کشور حمایت کرده اند، کلیساهای آلمان اما از تصویب این لایحه قانونی شگفت زده شدند. کمک به مرگ خودخواسته بیماران علاوه بر آلمان تا کنون در سوئیس، هلند، بلژیک، پرتغال، لوکسامبورگ، کانادا و کولومبیا حالت قانونی به خود گرفته. در برخی از ایالت‌های آمریکا هم مرگ خودخواسته بیماران به کمک پزشک مجاز شناخته شده. در میان کشورهای یاد شده، سوئیس تنها کشوری است که 79 سال پیش قانون کمک به مرگ خودخواسته را وضع کرد. در این کشور اروپایی حتی مراکز مشاوره ویژه‌ای وجود دارد که بیشتر افراد معلول و بیماران سخت درمان را که خواهان پایان دادن به زندگیشان هستند راهنمایی می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.